ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه آمریکا از ادامه کار سفارتش در بغداد خبر داد. ترامپ ایران را مسئول حمله به سفارت آمریکا در بغداد دانست. جواد ظریف میگوید بعید است اروپا از برجام خارج شود. سلام و شب بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های ما را بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در واکنش به حمله به ساختمان سفارتش در بغداد اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تخلیه کامل سفارتخانه وجود ندارد. این وزارتخانه همچنین خبر داد که کارکنان سفارت آمریکا در امنیت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید مات تیلر، سفیر آن کشور در عراق که به سفری شخصی رفته بود، در حال بازگشت به محل سفارت است. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، نیز خبر داد که وزارت دفاع ایالات متحده نیروی کمک بیشتری برای پشتیبانی از کارکنان سفارت آمریکا به بغداد اعزام می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته است تظاهرات مورد حمایت ایران در برابر سفارت آمریکا را نباید با اعتراضات عراق علیه به توصیف آن وزارتخانه فساد صادر شده از ایران به حکومت عراق اشتباه گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اعلام اینکه بعید است اروپا از برجام خارج شود، گفت اگر اروپایی ها اقدام عملی برای ایفای تعهداتشان انجام دهند، تهران نیز اقداماتش را به توصیف او به عقب برمیگرداند. محمد جواد ظریف به پکن سفر کرده است. امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، هدف از سفرش را گفتگو درباره همکاری‌های راهبردی ایران و چین، برجام، وضعیت افغانستان و مقابله با آنچه اقدامات غیر قانونی آمریکا نامید اعلام کرد. او روز دوشنبه در مسکو به دولت‌های اروپایی هشدار داده بود که نمی‌توانند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده علیه ایران استفاده کنند. سه کشور اروپایی امضا کننده برجام با هدف مقابله با کاهش تعهدات برجامی ایران در مورد فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار دادند. استفاده از این مکانیسم می تواند تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. ایران تاکنون در 4 مرحله تعهدات برجامیش را کاهش داده است. و ما اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیلشان انتقاد کرده است. بشنویم از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران.
بارها به این مسئله صحبت کردم، بشرایی که واقعا دستشون به رسانه ها میرسیده این موضوع رو مطرح کردن، به خاطر اینکه یکی از اساسی ترین حقوق مردم، نه فقط متهمین، با یک تبصره که زید ماده 48 آیین دادرسی کیفری گنجانده شد حتی بدون اطلاع مجلس، بنا به اظهار آقای مطهری در زمانی که نایب رئیس مجلس بود، این رو عرض میکنم، و اون عبارت از این است که کسانی که دستگیر میشن به اتهامات سیاسی که اینها اسمشون میذارن اتهامات امنیتی و همینطور جرائم سازمان یافته که در ماده 302 قانون اداری کیفری ذکر شده و اگر مایلی من عرض بکنم چه جرائمی هست، اجازه داده نمیشه که متهم یا دستگیر شده یا خانوادهش بتونن از بین حدود 17,000 وکیل مورد اعتماد خودشون رو انتخاب کنن، بلکه باید وکیل مورد اعتماد رئیس قوهی که داره او رو محاکمه میکنه انتخاب بکنن. یعنی یک قوهی در کشور وجود داره که افرادی که دستگیر میشن متهم میکنه، بعد همون قوه اونها را مورد محاکمه قرار میده، وکیلی هم که باید از اینها دفاع کنه باید مورد تایید رئیس همون قوه باشه. اینقدر این آشور بود که رئیس قوه قضایی لاریجانی تا 2 خورده زیر بار اجرای این ماده نمیرفت و بالاخره وادارش کردن، تحت فشارش گذاشتن دهنهای گوناگون تا آمد تعدادی رو به عنوان وکیل مورد اعتماد رئیس قوه انتخاب بکنه. بنابراین بدترین اقدامی که در این قانون صورت گرفته، قانون پیشرفته هم هستش، گذاشتن تفسیری ماده 48 هست که محدودیت بسیار زیادی برای دستگیر شده ها و خانواده ها برای انتخاب وکیل ایجاد میکنه.
آقای آقاسی، شما میگید این به تصویب مجلس نرسیده بود، همزمان میگید که رئیس وقت قوه قضاییه راضی به انجام اون نبود، پس این با فشار کدام قوه و نهاد به تصویب رسیده بود؟
من یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض بکنم. قانون آیین دادگستری کیفری ماده به ماده در صحن علنی مجلس مطرح نشد، بلکه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی سپرده شد و کمیسیون قضایی این قانون رو تصویب کرد، بعد به صحن علنی مجلس آوردن که مصوبه کمیسیون رو با یک رأی‌گیری یک نوبت کل قانون رو تصویب کنند، یعنی در واقع مصوبه کمیسیون رو تصویب کردن. در ماده 48 آیین دادگستری کیفری پیشبینی شده که متهمینی که دستگیر میشن باید بتونن هم اطلاعی هم از داشتن وکیل و خدمات حقوقی وکیل دادگستری استفاده بکنن. آمده بودن تبصره‌ای گذاشته بودن به این صورت که در پرونده های امنیتی و سازمان یافته برای مدت یک هفته قاضی رسیدگی کننده به پرونده در مرحله دادسرا بتونه دسترسی متهم رو به وکیل محدود بکنه. شورای نگهبان این تبصره رو رد کرد به استناد اصل 35 قانون اساسی که در اون اصل میگه باید کسانی که دستگیر میشن از همون روز اول لحظه اول که دستگیر میشن دسترسی به وکیل داشته باشن. شورای نگهبان گفت که نه، این خلاف قانون اساسیه، شما نمیتونید یک هفته متهم رو از داشتن وکیل ممنوع کنید. این بار معلوم نشد چه کسانی، این رو نقل قول میکنم باز از آقای متحری، معلوم نشد چه کسانی این تفسیر زید این ماده به این شکل نوشتن و شورای نگهبان هم تایید کرد بدون اینکه به مجلس بیارن و از مجلس اجازه بگیرن منتشر شد و الان اجرا میشه. اما چه کسانی این رو مایلن که وجود داشته باشه و اجرا بکنن؟ کسانی که مایل نیستن، متهمین به ویژه امنیتی بتونن از همون اطلاع از حضور وکیل در کنار خودشون استفاده بکنن.
آقای آقاسی، در همین مورد محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هم گفته بود که کسانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند برای تعیین وکیل باید به لیست مورد اعتماد قوه قضاییه مراجعه کنند. این لیست چند نفر است؟ چرا که نزدیک به 8000 نفر بازداشت شدند در این دوران، حتی اگر نیمی از آنها به وکیل نیاز داشته باشند، چگونه چنین چیزی ممکن است؟
من کلمه غیر ممکن رو برای این موضوع به کار میبرم. یعنی از همون اول 20 نفر رو انتخاب کردم، بعد 63 نفر شد جمعا، گفته میشه که الان 100 نفر. ما 100 تا وکیل داریم که مجازن در مورد این پرونده ها وکالت بکنن در اعتبار حدود 7000 نفر طبق گفته خودشون، و در واقع به این ترتیب عملا افرادی که دستگیر شدن از داشتن وکیل محروم هستن.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، با رادیو فردا صحبت میکرد. و ما خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان آمریکایی از اعزام 100 تفنگدار دریایی به بغداد برای حفاظت از سفارت آن کشور خبر داد. تظاهر کنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتائب حزب الله در میان آنها هستند، در اطراف محل سفارت آمریکا در بغداد پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. تظاهرات به دنبال حمله هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حمله ها 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک در عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعی آمریکایی دانسته. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دخالت تهران در حمله به نیروهای آمریکایی را تکذیب کرده است. و اما کشورهای از جمله استرالیا، ژاپن، فیلیپین، تایلند از جمله آغاز سال 2020 رو جشن گرفتن، حالا که 52 دقیقه دیگه در ایران رسما این سال آغاز خواهد شد. اما در 10 سال گذشته بر سر جهان چه آمده است؟ بشنویم از شاهین بشیری.
وقتی عقربه ساعت از نیمه شب بر نخستین دقیقه بامداد اول ژانویه 2020 بنشیند، یک دهه پر از شگفتی پشت سر گذاشته می شود. دهه ای که طی آن یک زن توانست تحت برنامه ناسا موفق به راهپیمایی در فضا شود، عواقب فجایع طبیعی به چشم دیده شد و اسامه بن لادن سرانجام از میان رفت. دهه‌ای که سرشار از تغییر و امید بود، لحظه‌ای که کاخ سفید غرق در رنگین کمان شد، هنگامی که دادگاه عالی ایالات متحده رأی به از میان برداشته شدن موانع ازدواج همجنسگرایان داد، لحظاتی که مردم جهان با بیم و امید اخبار مربوط به اعضای تیم فوتبال نوجوانان تایلند و مربیشان را دنبال می‌کردند که در غاری گرفتار شده بودند و یک گروه غواصان پس از بیش از 3 هفته موفق به نجاتشان شدند، و لحظاتی هم بود که احساس کردیم چقدر بی‌دفاع و تنها هستیم وقتی بر اثر تیراندازی در دبستان سندی هوک نیوتاون 26 نفر شامل 20 دانش آموز و 6 نفر از کارکنان دبستان کشته شدند و در واقعه ای دیگر شاهد کشتار جمعی در کلیسای فرقه مسیحیان متدیست چارلستون در کارولینای جنوبی بودیم که بر اثر آن 8 نفر از جمله کشیش کلیسا به قتل رسیدند. لحظاتی با احساسات انقلابی که آمیزه خشم و اشتیاق تبدیل شد به جنبشی توسط دانش آموزان سراسر جهان که به خیابان‌ها آمدند تا از رهبرانشان بخواهند برای مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی دست به اقدامات عملی بزنند و افشاگری‌های ویکی‌لیکس را شاهد بودیم که تا چه اندازه باعث سراسیمگی وزارت خارجه ایالات متحده شد و افشاگری قربانیان آزار جنسی کودکان در کلیساها که سرانجام به احقاق حق آنان انجامید. در دهه‌ای که گذشت، لورنس جرارد نسار، مشهور به لری نسار، متخصص استخوان درمانی و پزشک تیم ژیمناستیک دختران آمریکا، به جرم آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان در زمان مسئولیتش به 175 سال زندان محکوم شد. در حالی که آمریکا مشغول جنبش جان سیاه پوستان هم ارزش دارد بود، در سوی دیگر اقیانوس اطلس اروپا سرگرم مبارزه علیه نژاد پرستی شد و یک نظرسنجی CNN نشان داد چندین حمله ضد یهودیان در سراسر این قاره صورت گرفته است. این در حالی است که در نوعی دیگر از چنین بینشی حتی بسیاری موفق شدند نشانه هایی از نژاد پرستی در آراء طرفداران برگزیت پیدا کنند. در پی فرار میلیون ها نفر از خشونت و جنگ‌های خاورمیانه و آفریقا به سمت اروپا، این قاره مجبور شد تدابیری برای جلوگیری از هجوم این جمعیت میلیونی بیندیشد و در این میان انتشار عکس جسد آلان کوردی، پسر بچه 3 ساله سوری که سال 2015 در دریای مدیترانه غرق شد و جسدش را امواج به ساحل آوردند، موجی از واکنش‌های تأثیرانگیز را در دنیا برانگیخت و توجه انسان‌ها را به این موضوع جلب کرد که بحران مهاجران به اروپا چه بد مدیریت می شود. 4 سال پس از آن یک عکس مشابه باز نگاه ها را به سوی خود جلب کرد. تصویر تکان دهنده اجساد آلبرتو مارتینز، مهاجر السالوادوری و دختر 2 ساله اش والریا در حاشیه رودخانه ریو گرانده در ماتاموروس مکزیک توانست به بهترین وجه بحران مهاجران را در مرز آمریکا و مکزیک فراتر از آمار و بحث های انتزاعی نشان دهد. فجایع طبیعی در دهه گذشته به تناوب رخ داد. تندباد ماریا در 2017 چهره پورتوریکو را دگرگون کرد. هائیتی و ژاپن با سهمگین‌ترین زمین لرزه‌های تاریخ خود دست و پنجه نرم کردند که با بزرگی 7.1 و 9.1 در مقیاس ریشتر منجر به سونامی هم شدند و صدها هزار کشته بر جای گذاشتند. حملات طرفداران تفکرات افراطی و کشتن افراد بیگناه در خیابان‌ها محدود به آمریکا نبود. در اروپا هم گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش موفق شد در 2015 به عملیاتی در پاریس دست بزند و همینطور رشته عملیاتی در تونس را رهبری کند. ولی وقایع خونبار دهه گذشته فقط محدود به عملیات گروه‌های افراطی نبود. این دهه همچنین شاهد بحران‌های انسانی در مناقشات منطقه‌ای هم شد. از جمله جنگ یمن از 2015 آغاز شده و تا کنون به مرگ 100 هزار نفر انجامیده است. دهه گذشته میلادی مملو از تقسیم بندی ها و جداسازی ها بود. ژوئن 2016 در یک همه‌پرسی مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. این واقعه که برگزیت نام گرفت به استعفای نخست وزیر این کشور ترزا می و روی کار آمدن بوریس جانسون از حامیان سرسخت برگزیت انجامید. پیش از آن ایالات متحده دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهوری برگزید که به دلیل تصمیم‌های جنجالیش سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا شد که از سوی کنگره رسماً برای استیضاح او اقدام شده است. اما از سوی دیگر ملت‌های بسیار در سراسر جهان طی دهه‌ای که گذشت علیه رهبران و حکومت‌هایشان دست به اعتراض زدند، از مردم ونزوئلا در غرب این کره خاکی گرفته تا هنگ کنگ در شرق. مردم کشورهای گوناگون به خیابان‌ها آمدند تا حق خود را طلب کنند.
دهه‌ای که تا دقایق دیگر در ایران به پایان می‌رسد. عزیزان، از شاهین بشیری میشنیدیم. بعد ما 15 دقیقه دیگر.